بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم محضر خواهران و برادران عزیز. کارهای بزرگ به دست حلقه های کوچک در طول تاریخ صورت گرفته و میگیره. این عرصه عرصه کمیت نیست. همین تعداد که اینجا هستید زیادی هم هستید. یک سوم نصف شما کافی است برای تحولات بزرگ در عرصه‌های معرفتی. این مکاتبی که تو علوم انسانی و علوم اجتماعی می‌خونید، تمام این مکاتب مجموعاً تو هر رشته‌ای که شما برید بین 4-5 مکتب تا گاهی 7-8 مکتب اساسی وجود داره که بقیه حاشیه زدن، تعلیقات و شرح اینا را زدن. هر کدوم از این حلقه‌ها 4-5 تا آدم حسابی داشته. آدم حسابی به هم معیارهای خودشون، بالاخره کسایی که حرفی داشته. مجموع کسانی که در قرن 19 میلادی بنیان علوم انسانی و علوم اجتماعی کنونی آکادمیک غرب رو ریختن، اساسش رو ریختن، شالوده رو ریختن، تعدادشون کمتر از 20 نفره. بقیه هولوش و اونا حاشیه زدن و نوشتن و رفتن. پس مسئله اول کمی نگاه نکنید به این قضیه. این تعداد کافی است. به شرطی که درست کار بکن. راه های بزرگ با گام های کوچک طی میشن، ولی اونایی که اون اول و گام ها رو برمیدارن خودشون به اهمیت اون گام ها حتی اگر واقف نباشن، ولی اونا دارن تاریخ رو میسازن. بلا تشبیه، امروز شما ببینید اتفاقاتی که در صدر اسلام افتاده، کوچکترین اتفاقات، اصحاب، آدمای گاهی معمولی، کی چی گفت، در چه صحنه‌ای چی کرد، خودش احتمال قوی نمیدونست که این بعداً از دل همین رفتار و گفتار، از دل این اتفاقی که تو یک نیمروز میفته، چند تا مکتب کلامی تاریخی معرفتی بعداً میاد بیرون که استناد میکنه به همین اتفاق. اغلب مکاتب کلامی که در صدر اسلام به وجود آمد ریشه های، یعنی ناظر به اتفاقات خاص سیاسی بود. بحث بر سر امامت، بر سر عصمت، بر سر اطاعت، فلان نا، یه اتفاقات ظاهراً کوچیک، تصمیمات ظاهراً شخصی و انفرادی. توجه نداری که بعد این چه آثاری رو ایجاد میکنه، چه در جبهه توحید چه در جبهه های دیگه. همه جا همینطوره. اقدام خاص در شرایط خاص توسط اشخاص خاص گاهی یک مقاله یک تاریخ رو می‌سازه. نگاه نکنید کی چقدر آثار نو، اینقدر کتاب می‌نویسن قبل از خودشون کتاباشون می‌میره، اصلا کسی نمی‌فهمه اینا چی نوشتن. و افرادی هستن در تمام عمرش یک مقاله نوشته. 400 سال بعد از خودش، 500 سال بعد از خودش این مقاله بسترسازی کرده برای چند مکتب تو حوزه‌های مختلف علوم انسانی. پس مسئله اول جدی گرفتن کار و کمیت را در اولویت دوم قرار دادن. اصلا کمیت زده که نباید شد، کمیت را در اولویت دوم قرار دادن. دوم استمرار و افق ذهنی مشترکه. این گرد همایی یک کار سمبولیک خوبیست. باید ارتباطات شما با هم برقرار باشه و امثال خودتون رو پیدا کنید و تکثیر کنید. هسته های مقاومت فکری، هسته های گفتمانسازی تو عرصه‌های علوم اجتماعی، علوم انسانی به معنای عام و همه علوم، اینا کم کم گفتمانسازی، شعارسازی، غنی‌سازی واژگان مربوط به این مکتب، از سطوح نظریه پردازی تا سطح ژورنالیست، همش لازمه. یک زمانی یه حرفای گفته میشد شنیده نمیشد، الان همون حرفا گفته میشه شنیده میشه، ولی که توی 20 سال 30 سال یه اتفاقاتی افتاد، هم تو عرصه عینی هم در عرصه ذهنی. تو حوزه ذهن و تفکر بخش عظیمی از یک دژ گفتمان سازی چپ فرو ریخت. تو همه علوم اجتماعی، علوم انسانی یک جبهه وسیع بود. جامعه شناسی چپ، روان شناسی چپ، حتی زیست شناسی چپ، علم ژنتیک چپ، همه اینا یک جبهه سراسری ساخت، فرو ریخت، با پرچم ماتریالیسم محض آمده بود. یک گفتمان عظیم پوزیتیویستی بود که حتی تا دوران کودکی ما، حتی تا بعد انقلاب حضور داشت. جریان قوی پوزیتیویستی هنوزم رگه‌هاش هست، ولی دیگه چون باز در خود غرب مد نیست، از مد افتاده، رفته تو حوزه‌های نسبی‌گرایی و پست مدرن و حرفا، چون ارباب خودش گذاشتش کنار، رعیتش هم در کشورهای مثل ما کم کم میذارنش کنار. خب یک جریان پوزیتیویسم، یک جریان خیلی قوی متسلب خشنی بود در برابر هر نوع ادعای نظریه پردازی دینی تو عرصه علوم انسانی، فرو ریخت. دو سه تا مانع بزرگ سر راه این جریان فکری بود از سر راه برداشته شد تو این دو سه دهه، چند دهه اخیر خیلی ضعیف شد. از یک جهت اتفاقا فضا مساعدتر شده، هم برای که با پرچم دینی نوعی تمدن‌سازی شروع شده. خیلی حرفا میزدی اصلا کسی گوش نمیکرد، ولی وقتی دیدن که میشه نهادسازی کرد، میشه وارد عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصاد، حقوق بشری اینا شد، حرفای برای گفتن و برای شنیدن داشت. خود این آزمون عملی که به بهای خون خیلی آدمای پاک تمام شد، بخش مهمی از صورت مسئله ها رو تو علوم اجتماعی، علوم انسانی عوض کرد. اصلا اینو بهش توجه کنید، هزینه های عملی پرداخته شد، سوالات تغییر کرد. یه وقتی اول انقلاب پرسش این بود که اصلا این پرسش هم حتی مطرح نبود که دین تو عرصه علوم انسانی، علوم اجتماعی چه کار است. حد اکثر ایده ها این بود که شخصی که با هر گرایشی تو این عرصه ها داره کار فکری میکنه، آیا شخصا اهل نماز و روزه هم هست یا نیست. این سقف مطالبات بود. امروز شما دارید بحث میکنید که آقا حتی اصلاحات گزاره‌ای هم کافی نیست، پیشفرزها، رویکردها، آرمانها، قایات هم باید اصلاح شود. آخو زمان برای همون حرف چقدر تو سرت میزدن، فوشت میزدن. الان حتی جلوی این حرفم الان کمتر سر بلند میکنه. من اصلا یکی از چیزایی که برام جالبه اینه که جبهه مخالف خیلی آتیشش سبک شده، یه جاهای خاموش شده، اصلا تعجب میکنه. ما نصف یه حرفا رو اگه تو 10-20 سال پیش وقتی میزدی، 10 تا توپخونه آتش و فحش و اهانت و اینا فعال میشد. اصلا جرئت نمیکرد کسی حرف بزنه. خیلی باید تقیه میکردی. الان تقیه رو گذاشتیم کنار. تقریبا شما سر یک سفره آماده ای نشستید. تو فوتبال مرده خوری شنیدین چه جوری بوده؟ شما الان همون مرده خورایی. مرده خور میومد اون جلو، خسته که میشد میرفت دم دروازه طرف وای میستاد، نمیدوید دنبالتون. وای میستاد توپ بیاد دنبالش. توپ میامد زیر پاش، دروازه خالی گل میزد. زحمتار کسای دیگه کشیده بودن، گل به نامی تموم میشد. شما الان در عصر مردخوریه گفتمانسازی علوم انسانی قرار گرفتید. خیلی مصیبت ها کشیدن خیلی ها تا اصلا بتونن حرف بزنن. نمیدونن حرف بزنن اصلا، طرح سوال بکنید. خیلی فضا آماده شده، اینا رو قدر بدونید. ارتباطاتتون رو با هم دیگه در سطح کشور ادامه بدید، غیر از تعارف و ارتباطات عاطفی که اونم خیلی خوبه. مثلا این حلقه های فکری شنیدین؟ نمیدونم حلقه وین، حلقه نمیدونم فرانکفورت، حلقه کی، این حلقه ها همی تو هر حلقه 7-8 نفر نشستن دور هم نشستن با هم گرده میکردن، 4 تا مقاله با هم رو 4 تا مقاله میدادن بیرون. خود مقاله هاشون با هم یه عالمه تناقض داره، ولی چون تو یک خط سیر، یک حرف مبنایی یه چیزو میگفتن شده حلقه. این حلقه ها 4-5 نفر، 6 نفر، 7 10 نفر نیستن معمولا. ارتباط عاطفی، ارتباط فکری، استمرار کلا. من حدود 10-12 تا آسیب شناسی و هم آسیب شناسی است برای کار شما، هم 10-12 تا مغالطه است. تو کار به لحاظ روشی خیلی مهمه. این جلسه باید رو روش ها شما بیشتر به هم نزدیک بشید. ارتباطات برقرار باشه. تفاهم فکری و گفتمانی، صورت مسئله های مشترک و منقح، پیشفرزهاتون به هم نزدیک بشه، ذهنیتاتون از مفهوم علوم انسانی، کارکردش، مبانیش، معنای پسوند اسلامی، معنای پسوند ایرانی، اینا ذهنیتاتون با هم مشترک بشه. ما بالاخره الان هم دو سه تا جریان و گفتمان داریم تو بچه مسلمان ها که اینا از این جهت که در برابر جریان مدرنیستی مادی یا شکاک جبهه بندی کردن و از معناداری اصل علوم انسانی اسلامی دفاع میکنن، اینا مشترکن. اما وقتی که وارد توضیح جزئیات میشی، خب خود اینا تا طبیعتا اختلافات پیدا میکنن. همین الان جریانایی که مطرحن، مثلا یه عده حرفای جریانهای سنتگرا رو به اون اصطلاح خاص امثال نصر و اینا، یه عده جریانهای فردید و هایدگری، یه عده جریانهای فرهنگستان و قوم، یه عده جریانهای تحت عنوان نو اخباریگری اسلامی، یک عده جریان‌های نوع غرب‌زدگی پنهان، اینا همه بین ماها هست. اینا باید با استمرار گفتگو به تدریج به هم نزدیکتر بشن و نسبتشون رو با کتاب و سنت، با عقل و اینها روشن بکنن. اصل این جبهه مشترک بر سر یه سری سلبیاتی با هم اشتراک دارن، اونا رو باید محکم بچسبن. خط قرمزها کنار گذاشتن وحی است از منابع علوم انسانی، یکی از خط قرمزهای مهمه که یک صفحه بسیار مهم و محکمی رو ایجاد میکنه، یک خاکریز اساسی است تو منابع معرفت در علوم انسانی. وحی کجاست؟ هست یا نیست اصلا؟ و موارد از این قبیل در قایاتش، هدف این علوم انسانی چیست؟ برای چی آمده؟ جای چی رو میخواد بگیره؟ جای چیزی رو اصلا میخواد بگیره یا نه خودش جاش خالی بوده؟ قایاتش، مبانیش، پیشفرزهاش، متدولوژیش رو اینا یه جاهایی است که خط قرمزهای تفکر اسلامی و انقلابی با جریانهای که همچنان فرا میخونن و از مهلال فروپاشی و هضم شدن در مبانی سکولار در علوم انسانی، یه خط قرمزهای محکم ما داریم اینجا. بعد داخل جبهه خودی یه صورت مسئله هایی است که با حوصله با دقت به تدریج باید حل بشه که حرفای کی کجا به چه معنا درسته، به چه معنا باید اصلاح بشه یا احتیاج به تفسیر و توضیح داره، کجا سوء تفاهم شده، کجا نشده. اینا مسائلیه که ذهنیتتون رو مشترک کنیم، کم کم چشم‌اندازا مشترک بشه، به هم روحیه بدیم، خلأهایی که هر حلقه ای داره با حلقه دیگه خلأها رو پر کنیم. اینا مطالعات وسیع و نمیشه علوم انسانی اسلامی ازش حرف زد بدون اینکه مطالعات وسیع و عمیق، هم وسیع هم عمیق و مستمر در منابع اسلامی داشت، یعنی با کتاب سنت به عنوان منبع اصلی و با اون چی که در حول کتاب سنت در طول این هزار و چند صد سال شکل گرفته تحت عنوان فرهنگ اسلامی، از جریان‌های مختلف در فلسفه، در کلام، در عرفان نظری و عملی، حدیث، تفسیر و اینها، اینا یک آشنایی طولانی مستمری میخواد. من از ابدا نمیپذیرم کسی با معارف اسلامی مشهور نباشد بتونه علوم انسانی اسلامی ارائه بکنه تو هر حدی. البته دانای کل نداشته ایم و نداریم و نخواهیم داشت، اما هر کس تو هر عرصه میخواد کار کنه، اگر میخواد به مضامین اسلامی او رو نسبت بده، باید مطالعات بسیار عمیق و مستمری داشته باشه. و همونطور که تو حوزه های علوم انسانی برخوردهای گزینشی مزره، در منابع دینم برخوردهای گزینشی فوق‌العاده خطرناک. حتی بعضی از کسانی که فکر میکنن دارن برخورد اصیل میکنن با متن دین، به عنوان بازگشت به متن دینی، خودشون کاملا گزینشی دارن برخورد میکنن. بعضی روایت رو میبینه، بعضیش نمیبینه. یک نکته فقط که مفهوم این که نوشتید گرد همایی فعالان تحول انسانی، این گرد همایی یک گرد همایی سمبولیک شروع میشه، بعد باید استمرار داشته باشه. و بدانید که بعضی از افرادی که به عنوان قهرمانان نظریه پردازان علوم انسانی مطرح شدن، نه به لحاظ شخصیتی خیلی آدمای قوی بودن، نه به لحاظ سن عمری ازشون خیلی بود. مثلا ویتگنشتاین، کی در 20 اسم شما ببریم، این هر کدوم از اینا رو وقتی وارد نظریه پردازیاشون میشی، تو علوم اجتماعی همین اسپنسر، دورکایم، دیگران، تو روانشناسی، تو تعلیم تربیت، وقتی وارد میشی مقام مطالب اینا رو دقیق نگاه میکنی، او رعب میریزه و طلبگی دانشجویی میری جلو، میبینه نه شخصیت های فوق‌العاده‌ای بودن به لحاظ انسانی خیلی هاشون، نه خودشون اصلا عقیده‌ای داشتن و کسی در زمان خودشون که این حرفا خیلی مهمه. بعدها یک کسایی میان دکون وا میکنن، یک بخش مهمی، نمیخوام بگم همش اینجوری ها، یک بخش مهمش اینه، مغازه میزنن دو نفش، برای که یک چیزی باید بیش از اندازه بزرگ بشه تا بعد تو این وسط پیدا یک نقشی برات پیدا بشه. مثل طرفی قلات شیعه میامد، میدید که اگه بگن این رابط امام صادقه مثلا، خیلی چیزی ممکنه بهش نرسه. بعد میگفت که آقا اصلا امام صادق خداست، من پیغمبرشم، اینا این کارا رو میکنن با بعضیشون. نه دست کم بگیریم اینها رو، نه بترسید، خیلی میترسن از اینا. بسیاری از این حرفا رو شالوده شکنی میکنی، میبینی چقدر تناقض گفته، میبینی یه حرفی شده جز محکمات یک مکتب مهم تو حوزه علوم اجتماعی انسانی، در حالی که همون پدر و بنیانگذارش 5 تا استدلال قوی نکرده برای این، 5 تا دلیل درست نیاورده. و بعد این یه مرتبه یک جریان عظیم فکری، فلسفی، تاریخی، حتی سیاسی، اجتماعی اینا ساخته. و بعد از یه مدتی هم باز جریان‌های سیاسی، اجتماعی، اتفاقات غیر علمی خارج از حوزه علم اتفاق افتاده، کلاً رفته به گورستان تاریخ به اصطلاح. در حالی که شما می‌دونید نظریه علمی نه به گورستان تاریخ میره، نه به زبالدان تاریخ. اصلا مفاهیم محافل علم زبالدان و گورستان و از این چیزا نداره، یه میزیه فقط، حرفات میذاری رو میز، یا اثبات میشه یا رد، اگه رد شد برش میداری میذاری کنار، اثبات شد میذاری اونجا. نظریه علمی به زبالدان تاریخ نمیره، بحث زمان و تاریخ و این دوره این حرفه بعد دوره اون حرفه، دوره بندی نداره، اصلا اندیشه دوره بندی نداره، اندیشه درست یا غلط. من از همینجا وارد مقالطه اول بشم که از دو طرف جاری است. من خواهش میکنم این در مقالطه‌ای که عرض میکنم از یک جهت مقالطه است، از یک جهت آسیب شناسی خود ما و شما هم هست، به اینا توجه کنید. یکی مسئله سنت و مدرنیته است، اولین نکته بهش بپردازم. اصل این که ورود به مباحث علوم انسانی، علوم اجتماعی و اصلا اصل تعریف علم، تعریف انسان، تعریف زندگی، تعریف حقوق، مسئولیت، همه اینا بین اون چه که به نام او سنت و مدرنیته نامیده شده واقعا یک شکاف مهمی وجود داره. و ما نباید به حوزه علوم انسانی مثلا به عنوان نمونه که حوزه کار شما هست اینجوری نگاه کنیم که آقا مشکل ما فقط با اینا اختلاف سر چند تا گزاره است. تو هر رشته علوم انسانی میریم چند تا گزاره رو جابجا کنیم، گزاره بدیل پیشنهاد بدیم، بگیم یک گزاره های مشترک داریم، یک گزاره بزنیم، یک گزاره با مسئله نگاه گزاره‌ای حل قضیه. این یک نگاه ساده لوحانه است حتما، چون گزاره های درست بر بسترهای غلط نتیجه غلط خواهد داد. ممکنه گزاره درست باشه به لحاظ عقلی، برهان خاص یا تجربی، یک گزاره درست در یک مکتب نادرست تعبیه شده، ولی چون پیش فرضهاش، تعریفش از انسان، نوع معرفت شناسیش، نوع هدف گزاری هاش اینا غلطه، حتی گزاره درست در اون مکتب ممکنه تو یک پروژه قرار میگیره که نتیجهش غلطه. اما این معنیش نیست که اون گزاره غلطه لزوما. اصل این که آقا شما مسئله ما با علوم انسانی که در بستر فکر غیر دینی و مادی شکل گرفته، فقط بحث گزاره این نیست که بگیم ما با هم دیگه اون خصوص منوج داریم، یه جایی گزارهای مشترک داریم، یه جایی گزارهای ما داریم اونا قبول ندارن، یه گزارهای اونا دارن ما قبول نداریم. این هست ولی فقط این نیست. اختلافات گزارهای هست، ما بهش اشاره میکنیم، ولی فقط گزارهای نیست. در مبادی، در پیشفرضها، در مبادی تصوری، مبادی تصدیقی، در تعریف مفاهیم، همه اینا دخالت داره، اینا تأثیر داره. لذا گاهی یک گزاره رو وقتی توی درون یک بینش مادی طرح میکنی با همین گزاره تو بینش الهی، نهایتا میبینی که دو تا پیام برای تو داره و دو تا توصیه میاد بیرون. ظاهرش یک توصیف است ولی در واقع هم یک توصیف نیست، توصیفش هم متفاوته، منتها نوع تفاوت، تفاوت عرضی و افقی نیست. توصیه هاش هم به خصوص تو توصیه هاش هم وقت ظاهر میشه. ما در توصیف و در توصیه مشترکاتی داریم، رو مشترکات باید حساس بود، رو نقاط تمایز و تفاوت و تناقض هم باید حساس بود. پس اصل این که آقا نگاه که اونات میگن سنتی و مدرن، واقعا دو تا نگاه به آدم و عالمه، اصل این روشنه. وقتی که مبالغه شد در مسئله سنتی و مدرن، سنت و مدرنیته، که این مبالغه هم اول از طرف اونا شروع شد، بعد بعضی از ماهایم افتادیم تو دامش، اون وقت دست و بال شما رو بی خودی میبنده. ببین تو منطق میگن تقسیم به اعتبار مقسم، به اعتباراتی که پیش مقسم مطرحه میتونه متنوع باشه. شما الان اشیاء و اشخاص داخل این اتاق رو میتونید 100 نوع تقسیم کنید. هر تقسیم هدفی داره، چون هدف هر تقسیم متفاوته، ملاک هر تقسیم با دیگری متفاوت میشه، دستبندی ها فرق میکنه. اگر یک کسی الان بخواد تو این جلسه مثلا تبلیغ کنه برای عینک، فکر میکنید این جمع رو چجوری تقسیم میکنه؟ تقسیم میکنه به عینکی ها و غیر عینکی ها. یک کسی بخواد تقسیم سیاسی بکنه، هدف سیاسی داره، همین جمع رو میتونه به لحاظ سیاسی که آقا تو کدوم انتخابات به کی رأی دادن تقسیم کنه. ببین اشیا و اشخاص رو هزار جور تقسیم میشه کرد. اینکه کی و با چه هدفی میخواد تقسیم کنه کاملا دخالت داره در اینکه چگونه تقسیم میکنی، چه اسمایی میگذاری. تقسیم عالم و آدم، اشیا و اشخاص به سنتی و مدرن یکی از این تقسیمات بود. این تقسیم با داعیه ایدئولوژیک صورت گرفت، یعنی بهترین روش برای خراب کردن همه دیدگاه های دیگه از طرف جریانی که به عنوان منادی لیبرال سرمایه‌داری تحت عنوان رنسانس و اینا آمد تو صحنه و قدرت رو بورژوازی نوکیسه به دست گرفت، همه چیز رو شروع کرد تقسیم بندی بر همین اساس که آقا ما از این به بعد ما شاخص تقسیم تاریخ و همه اشیاء و اشخاصیم، هر چی غیر از ما بوده قبل از ما بوده، هر چی غیر از ماست متعلق به قبل از ماست، کهنه است، هر چی ما میگیم و میکنیم نوه و طبیعیش روشنه که نو جای کهنه رو میگیره، در برابر نو از کهنه نباید دفاع کرد. تقسیم بر اساس زمان و بدون ملاکات محتوایی و خیلی مغشوش. حالا شما تحت عنوان مدرنیته، ما یک بحثی داشتیم هزار سال پیش راجع به همین سنت و مدرنیته. اصلا خود شما وقتی وارد بشید میدید چه چیزی مدرن است، بین خود مدرنیستا چقدر بحث و اختلاف و تناقضه. اصلا مدرن یعنی چی؟ از این فوکو پرسیدن آقا پست مدرن، شما میگن پست مدرنی، پست مدرن چیه؟ و والله من نمیدونم، چون هنوز نمیدونم مدرن چیه. ما خودمونم نفهمیدیم پست مدرن، چون نمیدونیم مدرن. هر کسی اومد اینجوری تعریف کرد، انواع اقسام تعریف ها با شاخص های مختلف. بعضیا گفتن مدرن و سنتی محورش مثل دین و بیدینیه، یکی گفت نگاه ابزاری به چی، یکی گفت نگاه اصیل، یکی به خود نگریستن انسان، خم شد روی خود، خم شدن انسان، فرقش یا به آسمان نگاه، به آسمان نگاه کنی یا به زمین نگاه کنی، آیا متدولوژی عقلی تجربی باشد یا مباحث متافیزیک و فلان. اما اقسام حرفار زدن که هیچ کدوم از اینا 100% مطابق بر دیگری نیست. اصل تعریف مدرن سنت و مدرنیته هنوز مشکل داره در منابع اصلی مدرنیستا و جریان‌های پست مدرن. یک چیزی که اینقدر اختلافی و متناقضه آوردن برای ما کلیشه ساختن. خود این کلیشه سازی کمترین فایدهش چیه برای اونا؟ برای اونایی که شما اولی که وارد میدون میشی هنوز هیچ بحث علمی و استدلالی نشده، شما شرمنده ای، باید شرمنده باشی که من، ببخشید من دوران ما گذشته، دوران سپری شده، عصر ما سپری شد. درسته که ما دیگه با شما نباید سرشاخ بشیم، ما تمام شد، بازنشستیم، پیریم، پوسیدیم، ما دایناسورهای عرصه علمی، ما سنتیم، شما مدرنیته اید. از اول اینجوری باید بیاید، منفعل، شرمنده، معذرت خواهانه، باید هنوز هیچ شروع نکردی به بس ثابت کنیم ما هنوز داریم نفس میکشیم. این نبرد نابرابره، نبرد علمی نیست. اصلا نو و کهنه و سنتی و مدرن چی؟ و بعد به این بهانه سنتی بسیاری از مفاهیم فلسفی، عقلی، اخلاقی، حقوقی، کلامی، الهیاتی از کل عرصه علم و آکادمی و اینا کنار گذاشته شد. تا تایمان که اینا علمی نیست. علم چیست؟ علم اون چیزیست که مثلا تجربیست، حسیست، فلان. خب یک شیب درست کردن. ما مجبور شدیم توی یه شیب نابرابر بجنگیم با اینا. ما همیشه باید پایین باشیم، از بالا، از پایین به بالا ضربه بزنیم و از بالا به پایین. با نگاه تحقیرآمیز، توهین‌آمیز، ما داریم از سنت دفاع میکنیم. اینا دوران ایناست. ما داریم دفاع مذبوحانه میکنیم از دین و مذهب تو عرصه تمدن و علوم انسان. این کاری بود که اونا کردن، تکنیکی که اینا زدن. اصلا تقسیم عصر تاریکی و عصر روشنایی، همه اینا که همه جا افتاد. یعنی تا قبل از ما همه جا ظلمات و تاریکی و جهل بود. بشر یک احمقی بوده، یه حیوانی، یه کودک نابالغی بوده. از این لحظه عصر روشنایی و روشنگری شروع میشه. این تقسیم سنت، مدرنیته، عصر تاریکی، عصر روشنایی، اینا یکی از مصیبت‌های ماست که خیلی ها رو قفل کرد، خیلی ها رو ترسوند، ارعاب کرد. یک جریان مقابلی هم از اون طرف آمد، از لج اینا گفت اینجوریه، خیلی خوب، گور پدر هرچی مدرنه. اینم غلط بود. شما چه از موضع مدرنیته سنت رو نقد کنی، چه از موضع دفاع از سنت بگی مدرن و مدرنیته فحش بدی، در هر دو صورت داری در زمین اونا بازی میکنی. اینو دقت کنید، داری تو زمین اونا بازی میکنی. سوال ما چه کنیم با این مغالطه سنت و مدرنیته که یه عالم از مفاهیم علمی، عقلی، ارزشی رو از عرصه علم و بحث و آکادمی ریخ بیرون تحت عنوان سنتی؟ که اصلا بحثش هم نکنیم، اصلا خارج از عرصه علمه. آقا جون اول ثابت کن علم چیست، تعریفت بگو، دلیلت بگو، بعد بگو که بعد ثابت کن اینا خارج از عرصه علمه. نه دیگه، وقتی گفت سنتی و مدرن احتیاجی به این استدلال ها و اثبات ها نیست. به جای همه این برهان ها بگو سنتی و مدرن، به عنوان یک فحش سنتی، یک فحش. اونایی هم از لج مدرنیته گفتن که گور پدر هرچی مدرنیته و حرف مدرن و ابزار مدرن و کار مدرن و اینا هم تو زمین اونا دارن بازی میکنن. اصلا آقا ما تقسیم کهنه و نو یا سنتی و مدرن یا چه و چه اینجور تقسیم ها ما نداریم تو فرهنگ اسلام، فرهنگ قرآن و روایات. ما تو تقسیمات اسلامی، تقسیم حق و باطل تو حوزه نظر، یعنی آیا حقیقت دارد یا حقیقت ندارد، هست یا نیست. حق یعنی اون چه که هست، حقیقت یعنی چی؟ به عربی یعنی ثابت. حق اون چه که ثابته، واقعی است. باطل اون چه که واقعیت ندارد، یا واقعیت دارد یا ندارد، یا معقول هست یا معقول نیست. تو حوزه مشروعیت با استناد حکمت عملی به حکمت نظری میگی یا این نظام حق و تکلیف هست، دلیل داری براش یا نداری. نظام حق و تکلیف حلقه وصلی داره با نظام هست و نیست، باید و نباید با هست و نیست. وقتی حلقه وصل که بعضیا فکر میکنن دنبال یک لفظ باید بگردن، گفتن آقا اونو اصلا هیوم اصلا مشکلش همین بود دیگه. آقا اون هسته، این باید چجوری هزار تا هست پشت سر هم بچین، کی تبدیل میشه به باید؟ این نمیفهمه که آقا شما تو ابزار، تو علیت در امور طبیعی هم همینجوری حرف بزن. 100 درجه گرم شدن آب علت جوشیدن آب است. خب حالا اگر آب جوشیده میخواهی باید آب را 100 درجه بجوشانی، اگر نمیخواهی نجوشان. عین این تو حوزه اخلاق بگو، اگر سعادت را میخواهی ها باید عمل الف را انجام بدهی، عمل ب را ترک کنی، اگر نمیخواهی نکن. متو چون انسان به طور طبیعی و فطری حب ذات و حب سعادت و کمال داره، هر انسان عاقل متعادلی ازش بپرسی نجات و سعادت خودش رو میخواد، طبیعتا این جمله شرطیه تبدیل میشه به یک جمله ضروری، یک گزاره ضروری که علت و معلول روشنه. علت اینه، معلول اینه، بگو چی میخوای تا بهت بگم چی بکن. حالا اینو متفکران اسلامی گاهی به عنوان ضرورت بالقیاس اسپردن، بعضی به عنوان ضرورت بالغیر با یک تعبیر دیگه اسپردن. من بکنم وارد این بحث الان نمیخوام بشم. خب اولین آسیب شناسی مراقب باشید. ما میخواییم با اون چه که تحت عنوان جریان فکری مدرنیست تو علوم انسانی مطرح شده، به اصطلاح میخواییم در برابر اونا صفبندی کنیم، توی این چاه و چاله نیفتید. نه مدرن غرب زدگی به اسم مدرن، نه ستیز با ارزش هایی که تو فرهنگ اسلامی هست، تو فرهنگ غیر اسلامی هم هست، ستیز با اونا، علج اینا. اصلا ما لج و لج بازی نداریم، نه مرید بازی داریم نه لج بازی. این جریان غرب زده ای ما تو عرصه علوم انسانی مرید و مراد بازی هست. اینا اهل تفکر نیستن، اینا مریدن، اینا فقط ترجمه زده هست. اینا قدرت تولید علم ندارن، فقط قدرت تولید مثل دارن. تو دانشگاه های ما تولید مثل میشه، تولید علم نمیشه که تو حوزه علوم انسانی. هی آدمای مثل خودشون تولید میکنن. خب از اون طرف میگه حالا که شما این حرفا رو زدید، شما ما هر چی میکشیم از مدرنیته میکشیم، بعد شروع کنیم با یه عالم گزارهایی که اصلا اگر مدرنیته و سنت و غرب و شرق نبود این گزاره ها درست بود، این گزاره ها معقوله، اسلامیه، درسته. علج اونا خیلی از این گزاره ها و مفاهیم و ارزش ها رو و ابزار رو تحت عنوان که اینا ابزار مدرنه بذاری کنار. این دوستانی که بعضی دوستانی که دوچار مدرنیستا، دوچار رعب مدرنیزم، این جریانه مدرن ستیز مطلق هم دوچار فوبیای مدرن هم. مدرن فوبیا یک حالت مواظب باشین یه وقت چیز مدرنی نباشه که الان ما نجس بشیم، آلوده بشیم. آقا به مدرن سنتی چیه؟ یا ابزار است یا افکار است. افکار حسابش روشنه در اسلام، منابع معرفت رو نگاه میکنی با کدوم منبع معرفت با کدوم روش یا اثبات میشود یا اثبات نمیشود. ما اتفاقا به واقع بینترین مکتب طرف آمد پیش امام رضا علیه السلام، گفت آقا ما گاهی شک میکنیم حرفامون جایی میریم، اینا مخالف زیاده، مسخره میکنن فلان. حضرت رضا فرمودن که خب این نوع واکنشی که مقابل شما نشون میدن تأثیر داره در اینکه شما خودت به چی رو باور داری و چی رو نداری. اگه تأثیر داره مشکل در شخص جناب عالیه، برو باورهاتو درست کن. اگه تأثیر نداره شما فقط به عنوان اینکه حالا چطور کار کنم که تأثیر کار من بیشتر بشه در این حد به واکنش دیگران توجه کن، نه بیشتر از این. مثال تعبیر حضرت رضا رو خواهش میکنم گوش کنیم. فرمودن اگه تو دست تو مروارید باشه همه بگن پهنه، سرگینه، آیا در واقعیت تغییری حاصل میشه؟ گفت نه. امام رضا فرمودن اگه پهن باشه بهت بگن مرواریده اتفاق جدیدی میفته؟ گفت نه. بعد فرمودن حضرت رضا علیه السلام یا یونس اول تکلیفتو با خودت روشن کن، اول بفهم تو دست تو پهنه یا مرواریده، اول تکلیفتو با خودت روشن کن، پهنه یا مرواریده. خودت وقتی تکلیف خودتو فهمیدی بعد میتونی تکلیف دیگران رو هم تعیین کنی، ولی وقتی با خودت مشکل داری نمیتونی. عرض من اینه، چه با پیشفرض مدرنیستی چه با پیشفرض ضد مدرنیستی، با هیچ کدوم از اینا وارد مباحث معارف اسلامی و علوم انسانی نشید. ملاکات اسلامی ببینید چیه؟ وحی، عقل، تجربه، شهود، هر کدام در سطح خودش، اینا منابع معرفت هست. هر چی که با این منابع معرفت قابل احراز و اثبات است مرواریده، دیگه پهن نیست. اون وقت اگر یک غیر مسلمانی همین رو به کار برد، یک سکولاریست، یک مارکسیست، یک فاشیست، یک لیبرالیست، یک لامذهب، اگه اونم این جمله رو به کار برد، ما از لجه اون میگیم که او این گزاره نجسه، این گزاره سکولاریستیه. برای چی؟ برای که اون سکولاریست بود اینو گفت. این ابزار، ابزار شرکه. چرا؟ چون اون مشرک بود. ما راجع به افکار و راجع به ابزار وضعیتمون روشنه در فرهنگ اسلامی. آقا هر حرفی میزنید براش دلیل اسلامی بیاریم، همطور رو هوا حرف نزنید. بعضی تحت عنوان دفاع از سنت اسلامی یک چیزایی میگن که واقعا تو مفاهیم تو منابع اسلامی نیست این حرفا. من به شما بگم از موضع منتقدین غربی مدرنیزم به مدرنیزم حمله کردن خودش غرب زدگی است، یه غرب زدگی دیگر است، چون غرب خودش رو خیلی نقد کرده. از موضع غربی، غربی رو نقد کردن یه نوعی دیگه غرب زدگی است. من نمیخوام بگم اصلا به غربی شرقیش کار داشته باش، غربی چه مدرنیستش چه ضد مدرنش حرفای حساب دارن. اون حرفای حساب با ارزش‌های اسلامی و معارف اسلامی هم قابل جمعه. اگه یک غیر مسلمانی گفت دو تا چهار تا که ما نمیگیم نه خیر، چون تو گفتی دو تا چهار تا، این دو تا پنج تا، پس من باید بگم چون این فرقی باید بین من و تو باید باشه. تو ابزار و افکار، در باب ابزار اسلام نگاهش روشنه. اگه ابزار بر تو مسلط میشود افکار تو رو تغییر میده، باید ثابت کنی واقعا چون این چیزی هست. اگر بود به همان اندازه تکلیف پیدا میکنه که چه موضعی بگیری در برابر چه ابزاری. اگه بگی دست ما نیست، در اختیار ما نیست، خیلی خوب مضطری مجبوری مثل همه وقتهای دیگه. اگر بگی نه او یک بخشش در اختیار ما هست، در دسترس ما هست، اونجا تکلیفت باز روشنه. ابزار آلات به تعبیر فقهی آلات مشترکه یا غیر مشترکه، هر کدوم حکمش روشنه. این در باب ابزار، در باب افکار هم همینطور. ما به افکار کار نداریم، این افکار از دهان، از زبان یا قلم کی صادر شده. ما نگاه میکنیم این افکار آیا پهنه یا مرواریده، با مفاهیم اسلامی سازگار است یا سازگار نیست، ولو از دهان یک غیر مسلمانی آمده باشه. خب پس یکی مغالطه سنت و مدرنیته که از دو طرف ممکنه توش بیفته، از هر دو جهت مانع میشه که شما تولید نظریه بکنی به عنوان علوم انسانی اسلامی. یکی مدرنیسم و غرب زدگی و رعب غربه که الحمدلله این رعب شکسته و داره میشکنه. یکی فوبیاست که آقا موضع باشه یه چیزی بگی که تو هیچ کدوم از کتابای اینا نوشته نشده باشه، اگه توی کتاب یکی از اینا نوشته شده بود یا دیده شد، این غرب زدگیه. نه، هر دوش مراقب باشید، مراقب باشید کلیشه سازی، افراط و تفرید در این قضیه نشه. نگاه اسلام به مفاهیم ارزشی، اخلاقی، مباحث حقوقی، مباحث عقلی، مباحث تجربی، جدای از این که تحت عنوان سنت و مدرنیته چی گفتن، جدا از روی یک ملاکای ما داریم. اگه با بعضی از اونا سازگار آمد، آمد که آمد، چه بهتر. نقاط مشترکی پیدا کردیم با سنتیاشون یا مدرنیستاشون یا پست مدرناشون، چه بهتر، حرفای ما رو بهتر میفهمن. پیدا نکردیم، مهم نیست برام. دنبال تغییر دیدگاه خودمون نیستیم که مدرنش کنیم یا سنتیش کنیم، دنبالی هستیم که چگونه با او حالی کنیم که ما با هم چه مشترکاتی و چه افتراقاتی داریم. زبان مشترک باید پیدا کنیم، اما لزوما جهت مشترک نباید ما متعهد داشته باشیم به جهت مشترک، ولی زبان مشترک لازمه. پس این مغالطه اول و آسیب اول. دوم، مسئله علوم انسانی غربیه. ما چیزی به نام علوم انسانی غربی یک دست نداریم. اینم یک کاری بود که این جریان درست کردن که بگن آقا ما دو تا جبهه یک پارچه داریم، یک جبهه یک پارچه که همش علم است و او علوم انسانی غربی است، یک جبهه یک پارچه هم داریم جبهه مذهب و اسطوره و سنت و ایدئولوژی. اینم مراقب باشید چه به عنوان دفاع چه به عنوان حمله تو ایدام نیفتید. مغالطه وحدت و کثرت در حوزه علوم انسانی غربی. جبهه مقابل ما یک جبهه کاملا آشفته است، مطلقا یک پارچه نیست. ما چیزی به نام جبهه منسجم علوم انسانی غربی که از یک قرارگاه واحدی داره هدایت و مدیریت میشه نداریم. جبهه به شدت متشتت و پراکنده است، پر از تناقضه. هر مکتبی که آمده، آمده برای رد اون مکتب دیگه. اولا علم علوم انسانی نیست، بیشتر اینا همه مکاتب علوم انسانیه. شما تو روانشناسی میری میبینی مکاتب روانشناسی، درسته؟ نه، تو جامعه شناسی مکاتب، علوم سیاسی مکاتب، اقتصاد مکاتب مختلفه، تعلیم تربیت مکاتب مختلف، روانشناسی مکاتب مختلف، و این مکاتب هم با هم پر از تناقضن، هم متشتتن و آمدن برای رد هم دیگه. این اگه این واقعیت رو نفهمی، اولا میترسی، میترسی جرأت نظریه پردازی تو از دست میدی. آقا یک جبهه علمی واحد مشترک منسجم با متدولوژی واحد با نگاه واحد توصیانی، این حرفا کدومه؟ هیچ خبری نیست. این رو کسایی میفهمن که رفتن پشت جبهه دشمن، یعنی وقتی کسی نفوذ بکنه گشت شناسایی مثل زمان جبهه، از خطوط اینا رد شه بره پشت جبهه ببینه اصلا قرارگاهی وجود نداره، این او رو قبول نداره، اون این رو قبول نداره. اینو من نمیدونم چرا خود ما هم به این قضیه دامن زدیم، خودمون رو بیشتر ترسوندیم. اصلا چیزی به نام اردوگاه علوم انسانی غرب وجود نداره. اینا در یه چیزای مشترکن که آقا دین رو باید بذاری کنار، دین منبع معرفت نیست، در این چیزاش مشترکن، در اینش مشترکن که وحی منبع حقانیت و معرفت نیست، شریعت هم منبع مشروعیت نیست. یعنی ما نه حقانیت در عرصه نظر را، نه مشروعیت در عرصه عمل را از خدا و وحی نمیگیریم، در این مشترکه. در بقیه چیزا، در همه چی اینا اختلافی هست. در این که ما خدا و معاد رو مبنای جامعه سازی و سبک زندگی قرار نمیدیم، مشترکه. در اینکه چی رو مبنا قرار میدی اصلا اتحادی وجود نداره. خب من اصلا عقیده‌ام اینه که یکی از کارهایی که شما اگر بتونید یک من اگه جوان بودم یکی از کارهایی که حتما میکردم این بود، با 100 نفر نیرو تناقضات اینا رو تو هر رشته حتی درون هر مکتب در میآوردم. حتی یک حلقه واحد، یک حلقه واحد تو روانشناسی چقدر تناقض تو حرفش. بعد تناقضای هر کدوم 20-30 نفر اینا آدمای اصلی دارن، این 20-30 نفر رو تناقضاشو بده دایره حرفای مهمی که هیچ وقت استدلال براش نکردن برید در میاره. وقت معلوم میشه نه علم علوم انسانی همش، نه علوم انسانی غربی واحدی وجود داره، پر از تناقضه، پر از تشتته. یکی از کارهایی که اگه بشه خیلی مهمه در سطح جهان جواب میده اینه که چجوری رد کردن، یعنی هر مکتب مکتب دیگر رو چجوری زیر سوال برده، از اساس گفته تو علمی نیستی. همشون اینا با ادعای علمی بودن اومدن تو میدون، گفتن دوران متافیزیک و سنت و دین و اینا گذشته، دوران علمه، ما علمی حرف میزنیم. این تضادهای درونی تو اردوگاه علوم انسانی غرب مسئله دومه. بنابراین اینه که به چه معنا علوم انسانی غربی درست معنا داره، به چه معنا معنادار نیست. به یک معنا مفهومه، به یک معنا اصلا نیست. نباید ترسید، بسیار جبهه شکاف داره، خیلی شکاف داره. سه، مغالطه حقانیت و کارآمدی است در عرصه علوم انسانی. تفکیک اینها از هم آیا درست است یا نه، یکی از جایی که ما باید مراقب باشیم. بالاخره علوم انسانی اجتماعی در قرن 19 و 20 به طور خاص برای چی اومده هستن در قرن متولد شد؟ اما چی کار بکنه؟ چه خلایی رو میخواست پر کنه؟ اینا گفتن تا یک حدی، تا یک وقتی ما بنابری بود که بحث دینی میکردیم تو مسائل انسانی، یعنی دین رو تو مسائل جامعه سازی و سبک زندگی و اینا که موضوع همه علوم انسانی و علوم اجتماعی همین هست دیگه، یکی از بعد اقتصادش میپردازه، یکی از بعد تعلیم تربیتش، یکی از بعد علوم سیاسی و مقوله قدرت و مشروعیت داره به انسان و جامعه نگاه میخواد بکنه، یکی از بعد روانشناسی شخصی، یکی از بعد رفتار، چی از ابعاد مختلف میخوان راجع به همین انسان فکر کنن، تصمیم بگیرن. اصلا علوم انسانی اجتماعی به شکل آکادمیک تو قرن 19 در اروپا چرا شکل گرفت؟ چون گفتن آقا ما بالاخره میخوایم جامعهمون رو بسازیم، مشکلاتمون رو حل کنیم یا نه. دین رو که قبول نداریم، ما از مسیحیت عبور کردیم دیگه، نمیتونیم بهش برگردیم. حتی مسیحیت را به عنوان مذهب شخصی هم باید دستکاری کنیم، چون پروتستانتیسم مسیحیت سکولاریزه شده و دستکاری شده است دیگه. البته نقش مهمی هم تقابل اروپا و غرب با جهان اسلام تو جنگ‌های صلیبی و اواخر قرون وسطی خیلی نقش داشت در فروپاشی اتوریته پاپ و خیلی نقش داشت در تولد پروتستانتیسم، منتها این نقش مستقیم نبود. ولی گفتن آقا ما که دیگه نمیتونیم، که ما حتی دین به عنوان شخصی رو هم به عنوان یک دین اصلاح شده رو میتونیم بپذیریم که زمامش دست ما باشه، ما در اختیار دین و متولیان دین نباشیم، او دین در اختیار ما باشه، ما هی قبض و بسط بهش بدیم، ما مدیریتش کنیم طبق منافعمون، ما بگیم کجات قبوله با چه تفسیر، کجات اصلا قبول نداریم، کجات رو تغییر میدیم دین رو، کجا رو اصلاح میکنیم مسیحیت رو، کجا رو اصلا نمیپذیریم، کجا هم چند قرائتش میکنیم، اختیارشو میدیم دست هر کسی که هر طور میخواد. خب به لحاظ دین شخصی، به لحاظ تمدن سازی و سبک زندگی هم اجتماعی تو عرصه پابلیک، امور پابلیک هم گفتن که دیگه دین، ما از مسیحیت عبور کردیم، به هیچ شکلی از مسیحیت و مذهب دیگه نمیتونیم برگردیم. چیکار کنیم؟ بشینیم خودمون بحث کنیم، ببینیم بالاخره انسان که خدا و آخرت اینا که هیچ، ببینیم انسان که زندگی چیه، بعد بر اساس این حقوق بشر رو تعریف کنیم، وظیفه رو تعریف کنیم، مناسبات عینی اجتماعی اقتصادی سیاسی رو تعریف کنیم، بگیم تعریف قدرت چی باشه، مشروعیت رو خودمون تعریف کنیم، اینا مجموع این وضعیت این علوم انسانی رو به وجود آورد دیگه، درست یا نه؟ یعنی در خلأ شریعت الهی دست نخورده وحیانی که اگه وقتی شریعت باشه شما در حول وحی شروع می‌کنی به اندیشیدن، وقتی که اون وحی وجود نداره شما در حول نفس خودت، نفسانیت بشر و منافع دنیوی چیو میکنی به اندیشیدن. به دین نگاه ابزاری میشه، به اخلاق نگاه ابزاری، به نبوت نگاه ابزاری، همه چی ابزاری میشه در خدمت منافع دنیوی. اصلا سکولاریسم سرش همینه دیگه. سکولاریسم که نمیگه اخلاق نباشه، دین نباشه، هیچی نباشه، سکولاریسم میگه همه اینا باشه ولی در خدمت منیت دنیوی من. ولی باشه، موعظه، اخلاق، کلیسا، مسجد، همه چی لازمه، من وتو میکنم، من تعیین میکنم، نه بر مدار عقلانیت نه وحیانیت، بر مدار نفسانیت بشر. عقل اگه میاد عقل ابزاری است فقط، نه عقل اهدافی نیست. عقل در حوزه اهداف نه، عقل در حوزه ابزار فقط. خب یا عده گفتن حقانیت از کارآمدی بخش مهم مبنای بسیاری از نظریه پردازی‌ها در علوم انسانی در غرب این بود که حقانیت و کارآمدی یک کاسه نیستن. اولا که به تدریج رسیدن به اینجا که اصلا حقانیت یعنی چی؟ اصلا ما به حقانیت چه نیازی داریم؟ پراگماتیست‌ها گفتن حقانیت همان کارآمدی است. کارآمدی هم حل مشکلات دنیوی است. حقانیت مستقل از منافع محسوس قابل محاسبه و قابل ارزیابی نه معنا دارد نه فایده. یه عده دیگه گفتن اصلا حقانیت قابل احراز نیست، اصلا حقانیت یک مقوله متافیزیکه. حقانیت یعنی چی؟ حق و باطل یعنی چی اصلا؟ ما دیگه چیزی به نام حق و باطل کم کم اینا اصلا نداریم. ما مفید و مضر داریم نه حق و باطل. اینم مقالطه سوم. علوم انسانی مدارش به جای حقانیت، حق و باطل بیاد تو حوزه چی؟ فقط سود و ضرر. سود و ضرر هم محدود به سود و ضرر دنیوی. سکولاریسم یعنی همین. ما فقط محاسبه دنیوی میکنیم، حتی با مفاهیم اخروی، مفاهیمی که شما میگید اخروی است. در علوم انسانی اسلامی یک، حقانیت را و کارآمدی را از هم تفکیک نمیکنیم. دو، هیچ کدام را در دیگری هضم و فانی نمی کنیم. حقانیت و کارآمدی هر دو معنا دارند ولی کاملا مرتبط با هم، دو چیز واقعی و لازم در یک راستا و در طول هم، نه در عرض هم. نه عمل زدگی بدون دقت تئوریک که آقا به مباحث کلام و فلسفه و دین و حق و باطل و این چرندیات بذار کنار، ببین مشکلات محسوس تو حل میکنه. اقتصاد اسلامی دینی یعنی چی؟ روانشناسی دینی، جامعه شناسی اسلامی، علوم سیاسی اسلامی. آقا جون تو جامعه مشکلاتی، شرق غرب عالم، قدیم جدید، مذهبی باشی یا لایک باشی، مشکل ترافیک داری، مشکل دعوای و مچ اندازی های قدرت داری، مشکل مدیریت ثروت داری. اینا رو باید با دو تا چهار تا فرموله محسوس و قابل آزمون، آزمون حسی دنیوی مسئله حل کن. حالا که تو ایدئولوژی چیه، دین چیه، نه مسائل شخصی خودت که داری از چه زاویه‌ای به عالم نگاه میکنی، چه چشم‌اندازی داری، چشم‌اندازت به درد مال خودت، مشکل رو حل کن. یه عده تو دام عمل زدگی بدون دقت تئوریک افتادیم، یه عده هم به اسمی که آقا کارآمدی مسئله سکولاره، ما مسئله فقط حقانیته، افتاد توی دالان تاریک ذهن زدگی بدون توجه به مشکلات بشر. و بعد بشر معطل تو نمیمونه که تو میخوای حقانی. آقا تمدن اسلامی یک جوری تعریف میکنه که امام زمان هم نمیتونه اجراش کنه. با بعضی دوستان یه وقت صحبت میکردیم گرده، آقا تمدن اسلامی دیدن چی جوریه؟ شروع کرد سلول سلول. گفتم ببین تقریبا 2 میلیارد فرمول الان تو ادعا کردی هست. این فرمولا رو امام زمان هم اجرا نخواهد کرد، پیغمبراش که اصلا نکردن. اصلا ما چیز تمدن سازی شروع از صفر نه معنا داره نه امکان داره. امام زمان عجل الله فرجه الشریف هم بیان از صفر شروع نمی‌کنن، مثل تعمیر کشتی رو اقیانوسه. نمی‌تونه بگید جامعه بشری زندگی تعطیل، همه فریز شن، همه وایستین، هر کس در هر حالتی از وایست. حالا من شروع می‌کنم دوباره یک چیز از صفر شروع می‌کنم، حالا همه شروع کنین دوباره به زندگی، یک تمدن یه مرتبه فلان. اینجوری نیست که. کدوم پیغمبر اینجوری عمل کرده؟ پیامبران در مرکز فساد و گناه، در مرکز انبوه تو مرداب شرک و فساد آمدن اصلاح کردن. امام زمان هم همین کارو میکنه. نسبت به اون تمدنی که بود، تمدن مشرکانی که بود، احکام 5 بار بود. بعضی از نهادهای اجتماعی، بعضی از مفاهیم و ارزش‌ها رو گفتن اینا درست اسلامیه، توحیدیه، تایید کردن، تقویت کردن. نگفتن چون قبل از ما گفتن اینا مشرک بودن اینا هم شرکامیزه. بخشیشو گفتن که اصلاح کنیم، اصلش درسته، اصلاحش باید بکنیم. بعضی ها رو گفتن کلن باید تعطیلش کنیم. بعضی هم نهادهای جدید تأسیس کردن، همه این کار رو کرد. پیامبران همه این کار رو کرد، به خصوص اونایی که توانستن تمدن سازی بکنن، مثل حضرت موسی و مثل پیامبر اکرم. امام زمان هم همین کار رو خواهد کرد. وقتی بحث حقانیت و کارآمدی و اینا رو میگی، یه جوری تعریف نکن که تهش معنیشی باشه که آقا نمیشه تمدن اسلامی ساخت. چون اینایی که گفتی همش خواب و خیال و افسانه بود. کارآمدی جزئی از حقانیت است. چرا؟ چرا؟ ببین اگر گفتی حقانیت کافی است، احتیاج به کارآمدی نیست، خودت به سکولاریسم دامن زدی. چون اونها همین رو میگن. میگن آقا بله بله اینا مفاهیم حقه ولی مال خودت. ما میخوایم مشکل کارآمدی، درست راست میگی، کارآمدی دغدغه سکولاریستیه، دینی نیست. خب تو کمک کردی حرف همون رو زدی که کجا انبیا اینجوری عمل کردن. ببین انبیا چی میگن و چی میگن، ببین قرآن چی میگه، ببین روایات چی میگن. خب مغالطه چهارم، مسئله نقدی و نقلی. یکی از چیزایی که باز اینا شروع کردن که دقیقاً عکس ماجراست، حواستون باشه کلا سرتون نره. اینا گفتن که بله علوم انسانی که داره ترجمه میشه عقلیه و عقلانیه، تحلیلیه. این مذهبی ها املا ایدئولوژیکا ایدئولوژیستا ایدئولوگا اینا میخوان چیکار کنن؟ میخوان نقل جای عقل رو بگیره. اینا میخوان فقط با مفاهیم علوم انسانی نقلی برخورد کنن. بحث تعبد و تعقل نه. خب حالا در واقع بیرون چه خبره؟ بیرون چه خبره؟ الان اینا بیشتر دعوت به تعبد میکنن یا ما؟ تعبد گوتا اینا تعبده به ترجمه های غربی است. اینا خط قرمز دارن یا ما؟ ما که میگیم آقا بیا تو همه مفاهیم بحث کن، بذار رومیز ادلت تو همه مفاهیم، از خدا تا شیطان، از سقف، از عرش تا فرش بیا بحث کن. اسلام که اینو میگه، مباحث استدلالی عرشی رو بیا تو مباحث حوزه کلام و فلسفه و الهیات و اینا بکن، استدلالای فرشی رو بیا تو جزئیات سبک زندگی، تا حتی که چجوری بری تو رخت خواب، چجوری بیای سر سفره، چجوری بری تو دستشویی. دیگه از این فرشی تر که نمیشه دیگه، از عرشی ترین مفاهیم تا فرشی ترین مفاهیم بیا بحث کنیم. حالا سوال، کی نقلی برخورد میکنه، کی نقدی، کی تجلیل میکنه، کی تحلیل؟ اینا الان دعوت به تعبد، اینا که میگن این متون ترجمه‌ای رو دستش نزنین، اینا دارن دعوت به تعبد میکنن، تعبد به غرب. شما جریان تعقل و عقل گرایید، شما دارید میگید آقا خط قرمزا این حاله‌های مقدسی که اطراف این نظریه ها گذاشتید بزن کنار بابا، بشین بحث بکن. جای شما رو عوض کردن، خودشون ترجمه زدن به نیروهای مسلمان توی عرصه، میگن چی؟ بله شما میخواید بحث‌های نقلی و تعبدی بکن، اینجا عرصه عقله. ما میگیم بیا بحث عقلی بکن، تو کل عرصه رو کردی تعبدی و نقلی و ترجمه، این اصلا نمیذاری حرف بزنیم که. اینم مراقب باشید که کلاتون رو بر ندارن، چون خیلی جاها کلاتون رو برداشتن، خط قرمزها رو اونا دارن هی خط قرمز میگذارن. تولید سخت است، ترجمه آسان. تولید تفکر میخواد، ترجمه تفکر نمیخواد، فقط حافظه میخواد. شما دعوت به عقل گرایی دارید میکنید توی عرصه، اونا دعوت به حافظه گرایی میکنن، اونا محافظه کارن. شما مشغول جبهه اصلی کریتیک و نقد هستید، روشنفکر واقعی شما این، نه اونا. اونا متحجرن. مقوله پنجم، منابع معرفته. بعضی خیال میکنن اگه علوم انسانی دینی رو میخوان اثبات بکنن، تقویت کنن، باید نقش عقل و تجربه رو تضعیف کنن، این دینی تر میشه. اشتباهه. مشکل اصلی ما با اینا اینه که وحی رو منبع معرفت نمیدونن. یعنی شما تا قرآن و حدیث میگی که اتفاقا قرآن و حدیث راجع به انسان هر چی گفته، واقعا در 90-95% موارد اصلا قابل بحث عقلی تجربی هست. چند درصد مطالبیه که با عقل و تجربه عادی بشری فهمیده نمیشه. بحث ابدیت بشر، معاد و آخرت و مباحثی تو همین نوع تأثیر و تأثیرات عمله که اونا هیچ کدوم ضد عقل نیست، ولی با به تنهایی با عقل و تجربه به تنهایی اثبات نمی شود، احتیاج به کمک داره. یعنی جزء مستقلات عقلیه نیست، جزء غیر مستقلات عقلی است، احتیاج به کمک فرا عقل داره، ولی اغلب موارد داره بحث میشه. خب گزارهای شما به چه گزاره میگید؟ گزاره دینی. این خواهش میکنم دقت کنید، چون اینجا خیلی بچه‌ها اشتباه میکنن گاهی از دو طرف. من اینجا به تحت عنوان دو تا مغالطه مطرح کردم که این دو تا به هم چون مربوطن اینجا یکیش میکنیم. یکی مغالطه منابع معرفت، یعنی وحی آری پس عقل و تجربه نه، یا عقل و تجربه آری پس وحی نه. دوم مغالطه دینی و سکولار، یعنی چی نظریه دینی، چه نظریه، نظریه سکولار چه. شما به چه نظریه تو علوم انسانی میگین سکولار؟ میتونه یک نفر بگه چه نظریه ای سکولار است در عرصه علوم انسانی؟ چه نظریه ای دینی است؟ یعنی شما منبع معرفت را اگر از منابع معرفت وحی را گذاشتید، زمینه که ما وحی را با عقل اثبات میکنیم. یعنی ما از اول نمیگیم ما سه تا منبع داریم، عقل و وحی. اصلا ما از اول میگیم عقل. ما وحی رو با عقل اثبات میکنیم. روش اثباتش شیوه‌های مختلف اثباته که تو مباحث هم فلسفه الهیات به معنی اخص، الهیات عام، الهیات خاص و کلام بحث میشه. و لذا کسی بخواد تو حوزه علوم انسانی کار جدی بکنه، حتما باید با فلسفه و کلام و الهیات اینا آشنا باشه. چون ریشه تمام مباحث علوم انسانی، ریشه های اصلی هستی شناختی، انسان شناختی، معرفت شناختیش اونجا هست. اگر بخواد استدلالی برجع و الا ارجاع بده، حداقل ارجاع بده، بگه آقا این بس جزء مبادی تصدیقی بحث ماست، تو این علم اثبات نمیشه، تو یک علم دیگه اونجا برو اثبات کن. ما الان اون رو یا پذیرفتی یا نپذیرفتی، باید بری اونجا اول حساب. کسی که اصول رو قبول نداره که شما نباید سر فرو بیا بهش بحث بکنی. که طرف میگه اصلا من شریعت و دنیا آخرت و نبوت رو قبول ندارم، شما میگه سر حقوق بشر باش بحث بکنی که آیا نمیدونم هموسکسوالی جزء حقوق بشر هست یا نیست. اشتباهه، چون اصلا تعریفتون از بشر فرق میکنه، فهرست حقوق بشر فرق میکنه، هدف حقوق فرق میکنه. او میگه از هر اون یک مبنایی داره، مبناش اینه که از هر چی که لذت میبری جزء حقوق توست. این یک منبع دیگه داره، میگه هر چی که موجب کمال تو میشود جزء حقوق توست. یعنی یک فلسفه حقوق بشر مبناش اصالت کمال، اصالت رشد، تعالی، یکیش اصالت لذته. شما اول این مبانی رو باید باش حل کن، بعد بیا تو فرو بحث کن. اگه اینا رو حل نکنی، حالا بیا آقا ولایت فقیه باشه یا لیبرال دموکراسی باشه، اصلا نمیتونی. بعد اون وقت میگه آقا چه ربطی داره ولایت فقیه؟ من چه اجباری دارم؟ من چه نیازی دارم به ولایت فقیه؟ مشکل ما توزیع قدرت و نظارت بر قدرت تو لیبرال دموکراسی حله یا با سوسیالیسم. اختلافاتی هست خارج از این گزاره‌ها، مبانی و غایات، هدفی که تعقیب می‌کنی. خب